حمله طالبان بر بامیان از کشته شدن بیش از 10 نیروی امنیتی خبر می رسد. دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از پاکستان، کشوری که گفته می شود بر طالبان نفوذ گسترده دارد، و رئیس جمهور آمریکا در سالی که برنده انتخابات شده بود تنها چند صد دلار مالیه پرداخته، این در گزارش نیویورک تایمز آمده. سلام، خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. 5 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر با معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه برمیگردم. حالا خبرهای مهم را مقیم نایب برایتان دارد.
سرخط خبرها. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از حمایت کشورش در پروسه صلح افغانستان اطمینان داد. تیم مذاکره کننده دولت و طالبان امروز بار دیگر روی مواد اختلافی طرز عمل کاری بحث میکنند. در درگیری ها میان نیروهای نظامی ارمنستان و آذربایجان روی مسئله ناگورنو و قره‌باغ وارد روز دوم خود شد. مقام‌های بامیان میگویند امروز بعد از آتش گرفتن دو تانک نیروهای حکومت در منطقه بابوکه ولسوالی شبر، جنگ میان نیروهای خاص و طالبان نیروهای امنیتی خاص و طالبان ادامه دارد. آنان افزودند که در نتیجه این درگیری 4 نیروی امنیتی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. محمد صادق مرادی، قمندان امنیه بامیان، میگوید این نیروها میخواستند که با 4 اراده تانک به کمک سربازان قرارگاه باغک شبر بروند که به کمین دشمن روبرو شدند. او گفت
در ساحه بابوکه باز یک تانگ ما را ماین میزنه و یک تانگ ما هم راکت میخوره، دو تانگ اونجا حرک میشه و یک دو نفر زخمی داشتیم از قطعه خاص که عاجل اونا را انتقال دادیم و یک 3-4 نفر شهید هم داریم. در ساحه هست پیلن، جنگ پیلن هم ادامه داره.
پیش از این مقام‌های امنیتی بامیان میگویند در حمله جنگجویان طالبان بر قرارگاه نیروهای امنیتی افغان در ولایت بامیان 9 پلیس کشته شدند. شفیق الله سحر، قماندان امنیه ارزگان، میگوید که نیروهای امنیتی افغان 21 شورشی طالب را در ولسوالی دیراهود کشتند. او برادی آزادی گفت جنگجویان طالبان دیروز در منطقه لندیانی در دیراهود بر قرارگاه های نیروهای امنیتی حمله گروهی کردند که به حملات متقابل نیروهای افغان مواجه شدند. تا هنوز طالبان در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از حملات کشورش در حمایت کشورش در پروسه صلح افغانستان اطمینان داده است. بر اساس اعلامیه امروز وزارت خارجه پاکستان، آقای قریشی در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اسلام آباد افزود که کشورش از گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند. قریشی گفته که سفر عبدالله به پاکستان در روابط دو کشور و پروسه صلح افغانستان برای ایجاد تفاهم مشترک دروازه جدیدی را باز میکند. آقای عبدالله در رأس هیئت حکومت افغانستان امروز وارد اسلام آباد شد و قرار است او در این سفر 3 روزه‌اش با عمران خان صدر اعظم و دیگر مقام‌های پاکستانی ملاقات کند. تیم مذاکره کننده یه دولت در دوحه قطر میگوید امروز هم با طالبان در مورد مسائل اختلافی درباره طرز عمل کاری بحث می شود. نادر نادری، سخنگوی تیم مذاکره کننده یه دولتی که امروز از طریق ویدیو کنفرانس صحبت می کرد، گفت
چیزی که نیاز است چگونگی با پایان رسیدن بحث سری دو موضوع اساسی مجموعه ارزش‌ها و چوکات ارزش‌های افغانستان امروز و آینده را به پایان برسد تا ما به موضوعات بسیار بسیار اساسی که قطع جنگ است، آتش بس است، خاموش سازی تفنگ است.
تیم دولتی به طور رسمی نمیگوید که موارد اختلافی کدام است. حکومت افغانستان به برقراری آتش بس تاکید کرده، اما طالبان گفتند که نخست باید علل جنگ مشخص ساخته شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در میان درخواست های بین المللی برای خیشتنداری، درگیری شدید میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد نزاع نگورنا و قره‌باغ امروز وارد دومین روزش شد. ایروان از درگیری در جریان شب گزارش داده، باکو گفته که نیروهای ارمنستان بر شهرک تاتار آتشباری کرده است. منطقه ارمنی تبار و جدای طلب نگورنا و قره‌باغ در داخل آذربایجان موقعیت دارد. مقام های نگورنا و قره‌باغ امروز گفتند که در مجموع 32 تن از جنگجویان این منطقه در جریان درگیری با نیروهای آذربایجانی یک روز پیش کشته شدند. و روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2016 میلادی از عواید خود فقط $750 مالیه پرداخته بود. او در همان سال برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده بود. در گزارش تحقیقی دیروز نیویورک تایمز همچنان گفته شده که ترامپ در سال 2007 هم به همین مقدار مالیه پرداخته و طی 10 سال از 15 سال گذشته مالیه نپرداخته. بعد از نشر این گزارش، رئیس جمهور ترامپ در کنفرانس خبری این اتهام را نادرست خوانده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان است. حمله طالبان بر بامیان، از کشته شدن بیش از 10 نیروی امنیتی خبر می رسد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از وزیر خارجه پاکستان خواست که کشورش در روند صلح افغانستان همکاری کند. اعتصاب غذایی شماری از زندانیان پل چرخی.
کسایی که قیدشان پوره است اعلام نمیشه.
زندانیا کسان مریض شدن اکثر.
جنگ شدید میان آذربایجان و ارمنستان وارد دومین روزه شد. سر و صدای زیاد در شبرغان سخت مزاحمت ایجاد می کند و برنامه های کودکان و ورزش را نیز خواهید شنید. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. مقام‌های ولایت بامیان از کشته شدن 4 نیروی امنیتی در حمله طالبان خبر می‌دهند. با گفته مقام‌ها طالبان امروز نیروهای امنیتی را در ولسوالی شیبر هدف قرار دادند. پیش از این مقام‌های بامیان گفتند در حمله جنگجویان طالبان بر قرارگاه نیروهای امنیتی در ولایت بامیان 9 پلیس کشته شدند. همین حالا گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از محل با ماست. بانو شریفی سلام، چگونه طالبان حمله هایشان بر ولایت بامیان را آغاز کردند و دقیقا چه زمان؟
سلام بر شما آقای احمدی و تمام شنونده های عزیز. هفته گذشته روز دوشنبه طالبان از ولسوالی طالبرفگ ولایت بغلان بالای پاسگاه های نیروهای امنیتی قریه باغک ولسوالی شیبر بامیان که یکی از ولسوالی های هممرز با بغلان است، حملاتشان را به صورت تهاجمی آغاز میکنند که در نتیجه آن 2 پلیس کشته میشه. باز هم روز شنبه این هفته طالبان از همی ولسوالی طالبرفگ حملات تهاجمیشان را بالای پاسگاه های نیروهای امنیتی تشدید میده که درگیری ها میان طالبان و نیروهای امنیتی تا روز گذشته ادامه داشت و در این حملات نوتن از نیروهای قطع خاص پلیس کشته شدند.
بله، در مورد درگیری امروز چی گپ و حرف نوه دارین شما؟
در مورد درگیری امروز تا هنوز کدام گزارش رسمی در دست نیست و مسئولان محلی تا شب گذشته گفتند که ساحه از وجود طالبان پاکسازی شده و در کنترل نیروهای امنیتی در آمده است، اما تازه شنیده میشه که باز هم طالبان حملات تهاجمیشان را در آنجا آغاز کرده.
بله، این درگیری بر زندگی باشنده های محل چه تأثیر داشته و آیا به بیجا شدن اونا انجامیده؟
بله گفته میشه که طالبان قبل از انجام حملات در قریه باغک این قریه را کاملا تخلیه کرده و تمام مردم محل را ترک کرده و از جاهایشان بجا شده و تا هنوز هیچ نوع معلوماتی از بجا شدگان هم در دست نیست. آنها در کجا مستن گذین شده و در چی وضعیتی به سر میبرند؟
تشکر از شما گلامیز شریفی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
5:40 روز است به وقت اسلام آباد، پایتخت پاکستان، جایی که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان سرگرم دیدار است. این در حال است که گفتگوها روی طرز العمل مذاکرات صلح بین افغانها در قطر روان است. مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان از 12 ماه سپتامبر تا اکنون به گونه وقفه‌ای گفتگو کردند، اما نتوانستند روی اصول کاری مذاکرات به توافق برسند. عبدالله رئیس نهادی که از مذاکرات صلح با طالبان نظارت می کند امروز برای دیدار سه روزه وارد اسلام آباد شد. گفته می شود پاکستان بر طالبان نفوذ گسترده دارد. همین حالا نصرت پارسا، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به پاکستان از طریق اسکایپ با ماست. پارسا صاحب سلام، چی تحول نو؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. گپ نویسته که عبدالله عبدالله از محل اقامت خود دقایق پیش رفت به طرف پارلمان پاکستان که با رئیس مجلس پاکستان دیدار بکنه و این دیدار امشام صورت خواهد گرفت و همچنان بعد از این دیدار در یک ضیافت هم اشتراک خواهد کرد که میزبان ضیافت رئیس مجلس پاکستان خواهد بود و به آخرین گپ همی است. متاسفانه ما به ملاقات های آقای عبدالله، ما خبرنگارای که از کابل آمدیم، دسترسی نداریم. فقط منتظر از میمانیم که سخنگویان عبدالله یا هیئت که در این نشست ها میرن اونا برگردن و به ما جزئیات بتن و پیش از این جزئیات با قریشی وزیر خارجه پاکستان آقای عبدالله دیدار داشت و در این دیدار دو طرف روی همکاری های هر دو کشور در مورد صلح افغانستان بحث داشتند و عمر داودزی مشاور نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان ساعت پیش به رادیو آزادی در مصاحبه با ما گفت که با توجه به میزبانی پاکستان و با توجه به آنچه بله. که تغییراتی که در منطقه آمده احساس میشه که در رویکرد پاکستان تغییراتی آمده و آقای داودزی ابراز امیدواری کرد که این بار پاکستان با تعهدات خود عمل بکنه و پروسه صلح افغانستان را یاری برسانه. بله،
تشکر از شما نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان. گزارش میداد در مورد سفر بلند پایه دولت افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به اسلام آباد. طوری که پارسا هم گفت، آقای عبدالله در دیدار با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان خواستار همکاری آن کشور در روند مذاکرات صلح افغانستان شده. بیایید بیشتر در این مورد از نظیفه محبوبی بشنویم.
امیدواری افغانستان به نتایج سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور به پاکستان برای شکسته شدن بنبست مذاکرات صلح در قطر. عبدالله عبدالله روز سه‌شنبه در سفر سه روزه به اسلام آباد رفت و در دیدار با وزیر خارجه و رئیس پارلمان پاکستان از این کشور خواست که از مذاکرات صلح افغانستان در دوحه حمایت کند. همکاری مشترک در پیکار با هراس افغانی و بهبود روابط دو کشور از دیگر موارد بوده که در این دیدار بر آن تاکید شده است. جزئیات این سفر خیلی همگانی زندانی نشده است. اما فریدون خازون سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان برای آزادی گفته که به نتایج این سفر امیدوار است. به گفته او قرار است آقای عبدالله فردا با عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار کند و پس از آن با رئیس ارتش این کشور دیدار خواهد کرد. حمایت و همکاری پاکستان برای موفقیت مذاکرات صلح در دوحه، پایان جنگ در افغانستان، نابودی مراکز هراس افغانی در پاکستان و قطع رابطه طالبان با گروه‌های هراس افغان از موارد هستند که آقای عبدالله در این دیدارها بر آن تاکید می‌کند.
امیدواری شد که این سفر بتواند در میان افغانستان و پاکستان در رابطه دو جانبه یک صفحه جدید را باز بکند.
این نخستین سفر یک مقام ارشد حکومت افغانستان به پاکستان است که پس از آغاز مذاکرات مقدماتی صلح در دوحه صورت می‌گیرد. در این میان شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با آقای عبدالله وعده داده که کشورش از روند صلح افغانستان حمایت می‌کند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان از زبان قریشی نوشته شده که سفر این مقام افغانستان به پاکستان فصل جدیدی را در روابط دو جانبه و ایجاد تفاهم مشترک در مورد صلح افغانستان باز می‌کند. وی بدون جزئیات بیشتر گفته که در جریان گفتگوهای صلح افغانستان باید عناصر متضاد خاصی را نیز در منطقه در نظر گرفت که به گفته او مخالف صلح و ثبات هستند. پیش از این مقامهای پاکستان بارها وجود لانه‌های هراس افغان در خاکش و حمایت از گروه‌های هراس افغان را رد کرده است. در این سفر از آقای عبدالله با تدابیر شدید امنیتی و با گرمی استقبال شده است، اما آیا در رویکرد این کشور نیز تغییر آمده است یا خیر؟ آگاهان و نمایندگان مردم در مجلس خیلی به تغییر سیاست پاکستان در برابر افغانستان و یا همکاری با مذاکرات صلح در دوحه خوشبین نیستند. عمر شریفی آگاه روابط بین الملل دیدگاهش را در این باره چنین بیان میکند.
دید پاکستانی ها و دید طالبان بسیار مشترک است و دولت افغانستان اگر بخواهد در موضع طالبان در دید طالبان تغییر بیاید، بهتر هست که مسئله را مستقیما با مقامات پاکستانی مطرح سازد. سفر فعلی دکتر عبدالله به پاکستان در حقیقت کوشش میکنه که یک تغییر در روش یک هماهنگی ایجاد کنه و در اشتراک نظر با وجود بیاره.
از سوی دیگر عارف رحمانی نماینده مردم در مجلس نمایندگان میگوید
دیدار تاکتیکی هست. پاکستان هنوز نسبت به افغانستان سوی نیت داره. میگه چقدر رابطه با بمبستی که در قطر ایجاد شده ای تاثیر میگذاره. من گمان میکنم که استاد بزرگ طالبا آیسای هست و رهبری آیسای اگر واقعا بخواین میتونن که طالبا رو وادار بکنن که حد خود را و مرد خود را بشناسن.
حالا تازه عمران خان در مقاله‌ای که روز گذشته در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد تاکید کرده که از یک افغانستان آرام، مستقل و متحد حمایت میکند که به گفته او در داخل و یا با همسایه‌هایش در صلح باشد. حالا این کشور که توافق آمریکا با طالبان و نشست رودروی هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان و طالبان را نتیجه تلاش‌های خودش خوانده، دیده شود که برای آغاز زود هنگام مذاکرات و برداشته شدن موانع از سر راه این روند چه پیمانه دست صداقت به افغانستان خواهد داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. شماری از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان میگویند که خواست اساسی حکومت در گفتگو با گروه طالبان آتش بس است. نادر نادری عضو و سخنگوی این هیئت گفته که هر دو طرف تا به حال روی موارد اختلافی طرز العمل کاری توافق نکردند. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه می‌گویند که گروه تماسی هر دو طرف در نشست روز یک شنبه نتوانستند که طرز العمل کاری مذاکرات را نهایی کنند و امروز هم روی این طرز العمل بحث می شود. نادر نادری عضو از خنگوی نهایت امروز دوشنبه به خبرنگاران در دوحه گفت که پس از نهایشن طرز العمل مذاکرات به زودی روی کاهش خشونت ها و آتش بس گفتگو می شود.
به پایان رسیدن بحث سری دو موضوع اساسی ایره که ما گفتم خدمتتان، مجموعه ارزش‌ها و چوکات ارزش‌های افغانستان امروز و آینده را می‌سازد و از لحاظ هویتی مهم است هر دوی از این به پایان برسد تا ما به موضوعات بسیار بسیار اساسی که باید اول بحث می‌شد و روی میز اونا که ما طرفدارش هستیم روی میز باشه و صحبت شود که حتی جنگ است، آتش بس است، خاموش سازی تفنگ است.
او گفت که مطرح کردن دو موضوع جنجالی از سوی طالبان در طرزالعمل کاری مذاکرات جلوی مطرح شدن بحث‌های اساسی مانند آتش بس را گرفته است. خاصیت مذاکره کننده گروه طالبان از هیئت افغانستان این است که مبنای گفتگوهای صلح باید توافقنامه صلح این گروه با آمریکا باشد و در صورت بروز اختلاف در جریان گفتگوها باید به فقه حنفی مراجعه شود، چیزی که هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان تا به حال آن را نپذیرفته است. اما مقام های طالبان در قطر در تازه ترین اظهارات خود گفتند که اگر طرف مقابل توافقنامه این گروه با آمریکا را اساس مذاکرات قبول نکنند، امکان با بن‌بست مواجه شدن گفتگوها وجود دارد. در همین حال رئیس جرگه افغانستان میگوید در مذاکرات صلح هر دو طرف باید با آتش بس اولویت دهند. میررحمان رحمانی رئیس این جرگه بروز دوشنبه در نشست عمومی رئیس جرگه گفت که هیئت طالبان و دولت افغانستان باید هر چیز زودتر موارد اختلافی گفتگو را حل و آتش بس کنند.
مذاکرات صلح در دوحه بر نتیجه برسد، آتش بس فوری اعلان و جنگ پایان یابد.
از سوی دیگر عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته که افغانان به دلیل ادامه گفتگوهای صلح به پایان جنگ نزدیک شدند. آقای خان در مقاله که به واشنگتن پست فرستاده نوشته است که صلح و ثبات در افغانستان به زور خارجی ها نه، بلکه به گفتگوی بین خودی افغانان به میان خواهد آمد.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. شماری از زندانیان زندان پل چرخی کابل به دلیل آنچه بدرفتاری میخوانند اعتصاب غذایی کردند، اما مسئولان اداره زندانها گفتند به درخواستهای زندانیان رسیدگی میشود. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
اعتصاب غذایی زندانیان در بزرگترین زندان افغانستان. شماری از افرادی که ادعا میکردند زندانی زندان پلچرخی هستند در تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفتند که مسئولان زندان با آنها بد رفتاری میکنند و غذای مناسب نمیدهند. شمس‌الرحمن و محمد نعیم زندانیان معترض در محبس پلچرخی گفتند
با فرمانی که برای ما داده شده فرمانم اعلان نمیده و دیگه فرمانی که داده شده اونا عملی نشده، کسایی که قیدشان پوره است اعلان نمیشه.
روز یک دفعه سیلو میان و برین چیزا کسوا میان، اکثرشون کچولا رو پختن نمیکنه مو تمین دازن پول کتب و سایر چیز کسوا برشون میرن چیزا بیونی برین شام خراب است، هر چیشون سخت است، زندانی ها کسان مریض شدن اکثر همش.
معترضان میگویند شماری از زندانیانی که مسئولان زندان را میشناسند میتوانند بستگان خود را ببینند، اما دیگران ماها است که از این حق محروم شدند. آنان همچنین انتقاد کردند که فرمانهای افو رئیس جمهوری هم به صورت درست اجرا نشده است. آنها از فرمان اخیر رئیس جمهوری در این مورد یاد کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری بعد دنبال شیوهی ویروس کرونا فرمان داد که 10,000 زندانی در سراسر افغانستان آزاد شوند. زندانیان معترض هشدار دادند که اگر به درخواستهای آنها رسیدگی نشود به اعتصاب غذایی ادامه می دهند. فرهاد بایانی سخنگوی اداره تنظیم امور زندانها درباره تعداد معترضان توضیح نداد، اما گفت
او در زندانیایی که اعتصاب کردند خواست شمار زیاد از این اعتصاب کننده ها رهایی همشان بدون قید و شرط است که در مخالفت با روحی یا مواد فرمان قرار دارد. اداره تنظیم امور زندانها تطبیق کننده فرمان مطابق با آنچه در خود فرامین تسجیل شده می باشه است و صلاحیت رهایی زندانیا را خلاف روحی فرامین نداره.
آقای بیانی افزود کسانی که مشمول فرمان عفو می شوند دوسیه هایشان در دست بررسی است. مسئولان اداره زندان ها گفتند که دیدار بستگان زندانیان برای جلوگیری از شیوه ویروس کرونا ممنوع شده بود، ولی به زودی این ممنوعیت برداشته خواهد شد. با گفته آنها تا کنون بر اساس فرمان رئیس جمهوری حدود 6,000 زندانی شامل زنان، کودکان و کهنسالان آزاد شدند. شماره کل زندانیان در افغانستان به بیش از 25,000 نفر می رسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا طوری که در خبرها هم آمد، جنگ شدید میان آذربایجان و ارمنستان بارد دومین روزه شد. جنگ بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ است. بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنوید.
جنگ شدید آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ همزمان با درخواست‌های جهانی برای خیشتنداری امروز به دومین روز خود داخل شد. طرفین همدیگر را به آغاز این جنگ که به شمول غیر نظامیان ده ها کشته و صدها زخمی به جا گذاشته است متهم می کنند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان امروز امر سفربری جزئی صادر کرد. باکو گفت از دیروز به این سو که جنگ آغاز شد تا کنون 6 غیر نظامی به شمول 5 عضو یک خانواده کشته و 19 تن دیگر مجروح شدند. آن سوی دیگر مقامات ناگورنو قره‌باغ امروز گفتند که در برخوردهای دیروز با نیروهای آذربایجان 32 جنگجوی ارمنی و 2 غیر نظامی کشته شدند. آنها گفتند از هنگامی که آذربایجان حملات هوایی و توپخانه خود را آغاز کرده بیش از 100 نفر زخمی شدند. اعلامیه وزارت دفاع ارمنستان گفت که جنگ شدید شب گذشته ادامه یافت. وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت که نیروهای مسلح ارمنستان شهرک تارتار در جوار ناگورنو قره‌باغ را توسط توپخانه هدف قرار دادند. در جنگ دیروز طرفین از هلیکوپترها، تانک‌ها، تیاره‌های بدون سرنشین و توپخانه استفاده کردند. درگیری‌ها در منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ که اکثریت باشندگان آن ارمنی اند و در داخل آذربایجان موقعیت دارد، تمرکز داشت. این منطقه که ارمنی‌ها آن را آرتسک می‌نامند، از مدت‌ها شاهد برخوردهای متقطع سرحدی در امتداد خط تماس میان نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان ارمنی بود. ولی خشونتی که روز یکشنبه آغاز شد بیش از یک درگیری عادی به نظر می رسد و مقامات آذربایجان و ارمنستان آن را جنگ خوانده همدیگر را به آغاز آن متهم می کنند. افزایش خشونت واکنش سریع کشورهای اروپایی، روسیه، سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها را به دنبال داشت. آنها از طرفین درگیر خواستار توقف جنگ و رو آوردن به گفتگو شدند. اما صرف ترکیه که یک قدرت منطقه‌ای پنداشته می شود، حمایت کامل خود را از باکو اعلان کرد. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفت که ارمنستان با ادامه حملات خود به آذربایجان بزرگترین تهدید به صلح و آرامی منطقه می باشد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در یک گزارش تازه روزنامه نیویورک تایمز آمده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سالی که برنده انتخابات شده بود تنها چند صد دلار مالیه پرداخته، اما ترامپ این گزارش را رد کرده و خبر نادرست خوانده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس یک گزارش تحقیقی نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2016 تنها 750 دلار مالیه بر درآمد فدرالش را پرداخته بود، سالی که او برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. در گزارش دیروز نیویورک تایمز آمده که آقای ترامپ همچنان عین رقم را در سال 2017 پرداخته و هیچ مالیه فدرال را در 10 سال 15 سال گذشته نپرداخته است. ترامپ در کنفرانس خبری که بعد از نشر گزارش نیویورک تایمز داشت، این خبر را تقلبی خوانده و رد کرد. او این را نگفت که چی مقدار مالیه پرداخته و در عوض اظهارات گذشتهش را تکرار کرد که نمی تواند معلومات را در مورد افشا کند، زیرا اسناد مالیاتی وی تحت بررسی اداره مالیات آمریکا یا IRS قرار دارد. او گفت IRS با وی رویه خوب نمی کند و افزود همه چیز بعد از بررسی ها معلوم خواهد شد. یک وکیل مدافع سازمان ترامپ به نام آلن گارتن به نیویورک تایمز گفت اکثر واقعیت های منتشر شده نادرست است. گارتن در اعلامیه به این روزنامه گفت رئیس جمهور ترامپ میلیون ها دلار مالیه شخصی به حکومت فدرال پرداخته، به شمول میلیون ها دلار مالیه بعد از اعلام نامزد برای انتخابات در سال 2015. دونالد ترامپ یگانه رئیس جمهور در تاریخ مدرن امریکا است که معلومات در مورد مالیاش را افشا نمی کند و به همین دلیل درگیر چالش ها با کسانی بوده که خواهان دستیابی به مسائل مربوط به مالیات اوند. نیویورک تایمز گفته که معلومات در مورد اظهارنامه مالیاتی ترامپ را که به 2 دهه برمی گردد به دست آورده. این گزارش نیویورک تایمز تصویر نیرومند ترسیم شده توسط ترامپ به حیث یک فرد وطن دوست و میلیاردر موفق را با چالش مواجه ساخته است. اگر این گزارش واقعیت داشته باشد، معلوم نیست که آیا مالیدهی های وی به شکل قانونی صورت گرفته یا خیر. ولی این احتمال موجود است که این گزارش که چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در امریکا منتشر شده، در مقابله ترامپ با رقیب دموکراتش جو بایدن اثرگذار باشد.
زرغونه منگل گزارش میداد. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از مقیم نایب بشنوید.
مقام های بامیان می گویند امروز بعد از آتش گرفتن 2 تانک نیروهای حکومت در منطقه بابوکه ولسوالی شبر، جنگ میان نیروهای خاص و طالبان ادامه دارد. آنان افزودند که در نتیجه این درگیری 4 نیروی امنیتی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. شفیق الله سحر، قماندان امنیه ارزگان، میگوید که نیروهای امنیتی افغان 21 شورشی طالب را در ولسوالی دیراهود کشتند. او به رادیو آزادی این را گفت. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، از حمایت کشورش در پروسه صلح افغانستان اطمینان داد. بر اساس اعلامیه امروز وزارت خارجه پاکستان، آقای قریشی در دیدار با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اسلام آباد، افزود که کشورش از گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند. تیم مذاکره کننده ی دولت در دوحه قطر میگوید امروز هم با طالبان در مورد مسائل اختلافی درباره طرز عمل کاری بحث می شود. نادر نادری، سخنگوی تیم مذاکره کننده ی دولتی، امروز این را از طریق ویدیو کنفرانس بیان کرد. در میان درخواست های بین المللی برای خیشتنداری، درگیری شدید میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد نزاع دو کشور ناگورنو و قره‌باغ امروز وارد 2 روزش شد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در سال 2016 میلادی از عواید خود فقط $750 مالیه پرداخته. او در همان سال برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا شد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذریم، سر و صدای زیاد در شهر شبرقان، مرکز ولایت جوزجان، سخت مزاحمت ایجاد می کند. این را برخی از استادان مکاتب خصوصی، انستیتیوت ها و مراکز صحی در شهر می گویند. عالم رحمانیار به این موضوع پرداخته، جزئیاتش در این گزارش.
این صداها ساعتها در شهر شبرقان، مرکز ولایت جوزجان، از صبح تا شام تقریبا بی وقفه شنیده می شود. مسئولان ترافیک جوزجان می گویند در شهر تقریبا 150 هزار نفری شبرقان حدود 30 هزار واسطه نقلیه رفت آمد می کند، به شمول 10 هزار رکشای وطنی. این وضعیت مسئولان مکتب های خصوصی و کلینیک های صحی را نگران کرده. محمد افضل سخیزاده، معلم مکتب خصوصی بی بی مریم شهر شبرقان، وضع موجود را آلودگی صوتی می خواند.
در مکتبی که ما مصروف تدریس هستیم، نزدیک سرک است. مثلا ما در جریان تمرین ترانه ها می باشیم یا ترانه خوانی می داشته باشیم یا اولای هفته ما محفل می داشته باشیم در صحنه مکتب خود، اما صداهای آرنگ موتر و صداهای دوکاکین فلسکاری سبب یک پراگندگی و سبب مزاحمت و تداخل در جریان محفل ما یا برنامه های علمی که ما می گیریم می شه.
محمد عمر سیور، مدیر مکتب خصوصی، خطاب آقچه است. او هم نگرانی مشابهی دارد.
متاسفانه این آلودگی صوتی هم روز به روز زیاد شده میره. ولدینگ کارا است، آرنگ موتر است، یا مثلا صدای اضافی که ریکشا است و بعضی وسایل دیگه که اینجا گشت و گذار میکنه، این آزارش نه تنها بر ما، برای سایر افراد جامعه میرسه.
سازمان صحی جهان میگوید که سر و صدای زیاد به شمول صدای رفت آمد موترها به سلامت انسان به طور جدی آسیب میرساند و فعالیت های روزمره افراد در مکتب، محل کار، خانه و اوقات فراغت را مختل میکند. این سازمان میافزاید که سر و صدای بیش از حد در کنار برهم زدن خواب میتواند سبب بروز بیماری های قلبی، روانی و جسمانی شود و حتی رفتارهای اجتماعی را تغییر دهد.
تشکر از همراهی شما و حالا برنامه های کودکان و ورزش را یکی پی دیگر بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. سینه و بغل چی نوع یک مریضی است؟ چرا اطفال بیشتر به این مریضی مصاب می شوند؟ علائم سینه و بغل کدام ها هستند و چگونه بدانیم که کودک ما به مریضی سینه و بغل مصاب شده است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف می زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود که در آن شکایات تعدادی از مادران را می شنویم که اطفال مصاب به سینه و بغلشان را به شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل آوردند. و پس از آن برای معلومات بیشتر والدین صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا مدومی تقدیم می کند.
همان گونه که با گرم شدن هوا امراض مختلف دامنگیر اطفال می شود، با سرد شدن هوا هم امراض وجود دارد که اگر متوجه صحت کودکان ما نباشیم، شاید به یکی از این امراض مصاب کردند. یکی از این امراض سینه و بغل است. به گفته دکتران، سینه و بغل یک مریضی خطرناک است که اگر در قسمت تداوی آن توجه صورت نگیرد، شاید سبب مرگ مریض شود. رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل، در مورد سینه و بغل و علایم آن معلومات داده گفت:
سینه و بغل عبارت از التهاب خود نسج ریه یا شش است که از اثر عوامل مختلف میتونه به وجود بیاید. اولین علامه سینه و بغل عبارت از سرفه است. سرفه که توأم با ازدیاد تعداد تنفس در فی دقیقه هست باشه، این را میگن که مریض سینه و بغل است. از نظر WHO سینه و بغل و امراض تنفسی به 4 کتگوری تقسیم شده. او طفل که سرفه داره و تعداد تنفسش زیاد نیست، این را میگن نو نمونیا، یعنی که سینه و بغل نیست، ممکن ریزش یا زکام باشه. درجه دومش که می خود نمونیا یا سینه و بغل است، دی طفل سرفه داره تا هم با سرفه تعداد تنفسش از حد نرمال بالا میره. مثلا یک طفل یک ساله در یک دقیقه زیر 50 دفعه باید تنفس بگیره. وقتی که تعداد تنفس از 50 بالا میشه، سرفه داره، راستن ما اطلاق کرده میتونیم که طفل مصاب سینه و بغل است. دیگه ای که هرچی سینه و بغل بیشتر میره، علائم ده او زیاد شده میره. مثلا ممکن تب باشه، ممکن بی‌اشتهایی داشته باشه، کسالت داشته باشه، درد عضلات داشته باشه، درد اندام داشته باشه، ممکن حتی مریض تعرق داشته باشه. همونطور که پیشرفت میکنه چستلنجامینگ، ما میگیم یک فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر به وجود میاد. پسانا که هرچی پیشرفت میکنه، کبودی لبها و کبودی ناخونا، بستر ناخونا به وجود میاد و بالاخره حتی اختلاجات و ممکن شعور مریض زایش شود و مریض در پالویزی که دیگه آراز داره به کما هم برود.
سینه و بغل یک مریضی عام است. بیشتر اطفال و اشخاص سال خورده به آن مصاب می شوند. این مریضی باعث می شود که ششها التهابی شده که در نتیجه مریض نمی تواند به درستی تنفس کند. در این بخش گزارش، فرشته مرسل با تعدادی از مادران صحبت کرده است که اطفال مصاب به مریضی سینه و بغلشان را به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل آوردند.
نامتان؟
برشنا.
از کجا آمدین؟
از کارتینا.
خب، اینجا امرای کی بستر استی؟
امرای بچیم.
چی شده بچیتا؟
بچیم یک بی وقت پیدا شده افتونیم ما. حالی 4 ماه است سینه بغل شده بود. تنفس زیاد شده بود، شیر که میخورد پس استفراغ میکرد، دیگه بینیش خشک میشد. چی بودک؟ تب شدید داشت.
چی فهمیدی که طفلکت سینه بغل شده؟
چی بودک؟ تنفس زیاد شده بود، باز شیر که پس میخورد استفراغ میکرد، دیگه پس نفس آوردم فتون مریض بودک. وضعیت زیاد خراب شد، کبود میگشت، گریان میکرد، تنفسش کم شده بودک، کبود میشد. حال فعلا خوب است، 3 روز است که بستر است.
شمسیه، از کجا آمدی؟
از مزار شریف.
برم قصه کن که طفلکت چی شده که جمعش بستر استی؟
طفلکم تقریبا یک ماه میشد در شفاخانه ملک مزار شریف بستر بود. این زیاد استفراغ میکرد، اول تقریبا 7-8 ماه استفراغ داشتن. باز یک ماه یک دفعه اونجا بستر بودیم، باز خوب شد، رفتم خانه، استفراغاتش یک دو ماه ماند، باز پس شروع شد. باز استفراغات شروع شد، باز آوردم شفاخانه بستر کردم بخش. باز از او این یک ذره خوب شده بود یک چند روز، باز پس تو سرشم عملا میامد، هم استفراغ داشتن، نفسش قیدی میکنه، استفراغات بعدم پیدا میکنه، تو گلونش خیر پیدا میکنه، که گلونش خیر پیدا میکنه، که تب میکنه زیاد شدید. سینه بغل زیاد خطرناک است، چون نفس از هیچ میگیرنه، اگه یک چند دقیقه در شفاخانه یا در چه مسئله مرکزی نرسه خانه شاید از بین هم بره.
این نام تو بگو؟
مامینه.
امریکی بسترستی جا؟
ستایش دختری ما.
آره بگو که ستایش چی شده؟
سینه بغل شده، گلون چی درد میکنه؟ شوش چرکی شده، دیگه نفس تنگ است.
چون از پیش سینه بغل شد؟
بچه من دیگه ما کارخانه مصرف بودیم، یک وقت شب و خست من تیر خورسک شده، باز از خود تیر خورسک شد اینجا آوردیم، مگه سینه بغل شده دیگه، گشگلون است، تکلیف است دیگه، نفس کشته نمیتونه، سرش عمله میه، لبایش کبود میشه، چشمایش میچرخه دیگه. 7 روز میشه.
دمی 7 روز ای خوب شده میره یا دیگه بدتر میشه؟
نه خوب شده رفته، امروز خیلی حالتش خوب است، دیروز هم ماش خراب بود، امروز خوب است.
با گفته دکتران تداوی مریضی سینه و بغل نزد اطفال زیر 5 سال 5 الی 10 روز را در بر میگیرد و اگر پیشرفته شده باشد ممکن است تداوی دوامدار ضرورت داشته باشد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر مردم و خانواده ها از مریضی سینه و بغل صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صد طفل اندراگاندی کابل که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. اگر در مقابل این مریضی سهلنگاری صورت بگیره، بی‌پروایی صورت بگیره از طرف والدین، چی عواقب خطرناک اطفال در آینده تهدید میکنه؟
سینه و بغل یک مرض کشنده است، خصوصا پیش اطفال کمتر از 5 سال و بالخصوص پیش اطفال کمتر از 1 سال. تمام وفیات یا مرگ و میری که در اطفال واقع میشه، 30% تمام این وفیات تنها سینه و بغل تشکیل میده. شما اینال خودتان قضاوت کنین که در هر 3 طفل که میمره یکیش از سبب سینه و بغل، یعنی دیگه تمام امراض و عوامل مرگ و میر اطفال یک طرف و سینه و بغل طرف دیگه. از او خاطر ای یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است و باید جدی گرفته شد و توجه زیادتر باید مبذول شد برای
وقتی یک طفل به مریضی سینه و بغل دچار میشه، والدینش چی کنن؟ کدام راه را برشان پیشنهاد میکنین که زودتر به دکتر بیرن یا پیش ازی که به دکتر میرسانن کدام راه را تعقیب کنن؟
اولین گپه که بسیار مهم است او اینمیست که وقتی که مادر مشکوک میشه که طفلش مصاب سینه و بغل است یا سینه و بغل شده، بهترین گپیست که به نزدیکترین دکتر و مرکز صحی برده شود تا اونا قضاوت کنن که مریض سینه و بغل است یا نه، اگر سینه و بغل است در کدام درجه قرار داره، آیا در خانه قابل تداوی است، در مرکز صحی قابل تداوی است و یا به یک شفاخانه مجهز روان شود تا اونجا بستر و تداوی شود. ولی پیش از اینکه اینا تصمیم خود بگیرن چند گپ بسیار مهم است که باید والدین متوجه باشن. اولین این که تغذیش دوام داده شوه، خصوصا طفلایی که شیرخور هستن به شیردهی ادامه داده شوه، پریزای بی جای و بی مورد داده نشه و دیگه رواجای مختلفی که ما شما داریم که سینه طفل پلاستیک میمان و چرب میکنن و رو بسته میکنن از همچو کارا جلوگیری شوه، مایات گرم درست مایات گرم و مفیده برشان داده شوه و به زودترین فرصت تصمیم گرفته شد که پیش دکتر رو به مرکز صحی انتقال شد.
بر از اینکه اطفال به سینه بغل دچار نشن، چی راههایی را بر خانواده ها پیشنهاد میکنین که قبل از این چی کنن؟ چقدر از اطفالشان محافظت کنن؟
اطفال زیر سن یک سال حال چیزی که بسیار خوب است و ایست که ما واکسین سینه و بغل داریم، یعنی این دو عامل که سبب عمده سینه و بغل در پیش اطفال زیر سن 5 سال تشکیل میته، دو عاملش هم دمی اسکیجول نارمال واکسین افغانستان ما واکسین کرده میتونیم که یعنی اگر طفل واکسین کنن از تقریبا 60% مصابیت ما جلوگیری میکنیم. گپ دوم تغذیه به وقت و به موقع است و امی که طفل به دنیا می بهتر است که به زودترین فرصت شیر مادر و طفل شروع شود تا 6 ماه شیر مادر ادامه داده شود و بالاخره بعد 6 ماه غذای متمم شروع شیر مادر تا 2 سال باید حداقل ادامه بتن تا به این ترتیب امو مقاومت طفل بلند باشه و امی انتانات عادی نتانه سبب مریضی پیش اطفال شود به خصوص سینه و بغل و اسهال. چیز دیگه که بسیار مهم است پاک نگاه کردن محیط با محیط خانه و همچنان تبدیل کردن هوای خانه حداقل در روز دوبار، پوشاندن لباس های گرم به اطفال در فصل سرما و دادن مایات گرم به اندازه کافی بر اطفال. اگر متوجه باشین در جریان واکسین سرخکان و واکسین هایی که خانه به خانه واکسیناتورا میان، برالاوی واکسین یک کپسول هم به اطفال اکثرا داده میشه که کپسول به نام کپسول ویتامین ای ما میگیم و این ویتامین آل بنام ایمیون ویتامین هم یاد میشه، یعنی مقاومت طفل بالا میبره. بسیار مهم است که طفلای خود برالاویزی که واکسین میکنن این کپسول هم بتن تا به این ترتیب بتانیم طفل از سینه و بغل و امراض دیگه میکروبی تا اندازه محافظه کنیم.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی سینه و بغل و راه های وقایه از آن صحبت میکرد. با امید این که همه ما متوجه صحت خود باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. روز و شب خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. من جاوید حسن‌زاده میزبان شما در این برنامه هستم و در برنامه حاضر مطالب مختلف ورزشی را برایتان تهیه کردم. شنونده های گرانقدر برنامه، در نخست خبرهای ورزشی را برایتان داریم. وارس امینی در مورد راه اندازی مسابقات بایسیکل رانی برایتان میگوید.
برنامه‌ای که روز شنبه برگزار شد، برنامه‌ای بود به خاطر انتخابات تیم ملی. سیج 32 نفر از هرات و کابل اشتراک کرده بود.
علی صابری ورزشکار رشته جوجیتسو در مورد زندگی ورزشی و شخصیشان برایتان معلومات میدهد.
جوجیتسو را از سال 1390 آغاز کردیم، تقریبا 8-9 سال میشه.
و در اخیر برنامه مطلب معلوماتی داریم در مورد ورزش باسکتبال. باز سلام مجدد شنونده های عزیز، در نخست توجه کنید به خبرهای ورزشی که همکارم نسیم شفق آماده کرده است.
در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم‌های موج‌های آمو و سپینغر به میدان می‌روند. در ادامه این مسابقات تا حالا دو بازی برگزار شده است. در بازی اول تیم طوفان هریرود تیم عباسین سپی را 1-0 شکست داد. در بازی دوم این مسابقات تیم شاهین آسمایی توانست تیم میوند اطلان را 3-0 از پیشرو بردارد. مرحله نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال با اشتراک 8 تیم هفته گذشته در کابل آغاز شد. بازی برنامه‌ریزی شده تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و استرالیا به تأخیر افتاده است. بورد‌های کرکت افغانستان و استرالیا اعلان کرده که این بازی به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به تعویق افتاده است. قرار بود که بازی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و استرالیا در ماه دسامبر سال جاری برگزار شود. افغانستان در سال 2017 میلادی حق اشتراک در بازی‌های تست را به دست آورد و تا حالا در 4 بازی شرکت کرده است. افغانستان در برابر بنگلادش و آیرلند برنده شده، اما از هند و وست‌اندیز شکست خورده است. و در مسابقات لیگ برتر کرکت هند ناوقت امروز تیم‌های رویل چلنجر بنگلور و ممبئی ایندیانز بخت آزمایی می‌کنند. دیشب تیم‌های کینگز پنجاب و راجستان رویل بازی جالب و پرهیجان را به نمایش گذاشتند. تیم کینگز پنجاب نخست بیتن کرد و با از دست دادن 2 ویکت 224 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد. اما تیم راجستان رایلز با از دست دادن 6 ویکت در اوور 20 توانست خود را به این هدف برساند.
آخرین رقابت های بایسیکل رانی برای انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی بایسیکل رانی را اندازی گردید. در این مورد با وارس امینی معاون این فدراسیون مصاحبه کردم و در نخست از وی در مورد راه اندازی این مسابقات پرسیدم.
برنامه‌ای که روز شنبه برگزار شد، برنامه‌ای بود به خاطر انتخابات تیم ملی که در بخش بی ام ایکس استریت و استریت ترال، یعنی در کل سبک آزاد بایسیکل مسابقاتش نگرفتیم. سیج 32 نفر از هرات و کابل اشتراک کرده بود که در بین از اینا 4 نفر از بخش ذکور و 2 نفر از بخش اونات شامل تیم ملی شدند. مسابقات برای یک روز بود از بین همین 32 ورزشکار در دو راوند بین هر کدام 3 دقیقه برگزار شد و در نهایت 6 نفر به تیم ملی راه یافتند.
پیش از این مسابقات دیگه هم در کابل و یا در کدام ولایت های دیگه برگزار شده به خاطر انتخاب چهره های برتر؟
مسابقات قبلی ما که برگزار شده بود مسابقات بود در بامیان که تاریخ 15 ماه اسفند بود. در اونجا هم تعداد 12 نفر از دخترها شامل تیم ملی شدند. مسابقات بعدی ما که تاریخ 25 بود بین بچه‌ها به خاطر انتخابات تیم ملی 15 نفر از بچه‌ها در تیم ملی انتخاب شدند. و همچنان مسابقات کوهستان ما که در بخش کوهستان مسابقات برگزار کردیم از اونجا هم 6 نفر به عضویت تیم ملی در کل به دست آوردند.
در آینده کدام مسابقات دیگر هم مد نظر دارین که راه‌اندازی بکنیم؟
تاریخ اول و دوم اکتبر یک برنامه در زیر نام هندوکش در بامیان، تاریخ اول و دوم اکتبر برگزار میشه که تقریبا یک دو روز مانده به برگزاری اونا. این مسابقه که است مسابقه دوستانه است و اشتراک ورزشکارا به صورت آزاد است، میتونه هر کس بخواد با مصارف شخصی خود اشتراک کنند. فقط یک تیم 2 نفری از کابل، 3 نفری از غزنی و 5 نفر هم از هرات مصارف شخصی برگزار کننده هم پرداخت میکنه و باقی هر کسی میخواد اشتراک کنه آزاد است.
برای تیم ملی چه تعداد ضرورت است و آیا تعدادشان تکمیل شده؟
مسابقات ما همه جریان داره، مسابقات متوقف نمیکنه، ولی مسابقات تیم ملی در 4 طرف بین دخترها بود در بخش جاده، بین بچه‌ها بود در بخش جاده، کوهستان بود و بخش آزاد بود در دو طرف. اینا برگزار شد و تعدادی که باید انتخاب میشد به اساس از سهمیه بندی که شده بود به خاطر اصلیت، چون اصلی فدراسیون بایسیکلان 50 نفر است در کل. این میره تقسیم بندی شد بین سبک‌ها، انتخابات شد و اعضای تیم ملی انتخاب شدند. ولی مسابقاتی که خارج از سیستم تیم ملی، یعنی عضویت تیم ملی کسی نمیگیره، ولی مسابقات بین ولایتی یا مسابقات زیر مثلا بامیان در مسیر انکشاف، یک مسابقه است بعد از همین اول دوم اکتبر ان شاء الله تاریخ حضور هم برگزار تعیین میکنه که در کدام تاریخ است. در کل مسابقات جریان داره، اول مسابقات تیم ملی به برای فعلا ختم گردیده، ولی 6 ماه دیگه ان شاء الله تا 6 ماه آینده دوباره این مسابقات راه اندازی میشه.
مسابقات خارجی شما بایسیکل رانی دارین که برای ازو تیم ملی آمادگی بگیره؟
مسابقات خارجی فعلا در سطح آسیا و بیرون از آسیا مسابقات نیست که دو دعوت شده باشه، مال به یک مسابقه که قرار است در ترکیه برگزار شود در بخش کوهستان. اونا سیستمش آزاد است، یعنی هر کسی میتونه که اشتراک کنن. که ما همراه بچه ها تماس گرفتیم، گفتیم ایشون کسایی که میخواد با مصارف شخصی خود، چون اونا شخصی دعوت کردن از حساب دولت، در اونجا هم تقریبا 3 نفر فعلا حاضر شده که باید اشتراک کنن از حساب تیم ملی. با باقی ببینیم که امروز روز آخرش است، میتونه کسایی که بخواین پاسپورت خود را آن میکنن وضعیت تیم ملی را داشته باشن، ما میتونیم در برنامه برشون هماهنگی کنیم در برنامه اشتراک کنن. ولی مسابقاتی که قرار باشه برای تیم ملی از طرف دولت یا فدراسیون برگزار شه، برشون راه اندازی شه و در اونجا برن اشتراک کنن، بر 2021 است، بر 2020 ما کدام برنامه نداریم فعلا.
در 2021 کدام برنامه است؟
2021 دو برنامه است، یکی در چین است و یکی هم در ترکیه. تمرینات ما همیش خارج از اینکه آماده مسابقات ما پیش رو داشته باشه نداشته باشه، مسابقات تمرینات جریان داره، چون در داخل کشور مسابقات بی اندازه زیاد داریم ما. و همین مسابقات هم که قرار است، مسابقه که در بامیان یکی اول دوم اکتبر، یکی هم پشتر از دو تاریخ بعدا تعیین میشه، کلا مسابقه تازاد و جوایز داره. مثلا مسابقه که قرار است بعد از اول دوم اکتبر در بامیان برگزار شود، در دو بخش، بخش دخترها و پسرها 45000 افغان جایزه برشون تعیین شده، برای 6 نفر، 3 تا از دخترها 3 تا از بچه‌ها. یعنی تمرینات در کل جریان داره و اینا تمریناتشون طور وقفه‌ای نیست، همیش جریان داره به خاطر آمادگی از اینکه احیانا اگر مسابقات میشه آماده باشه. فعلا فدراسیون ازبکستان با سرانی ازبکستان تماس گرفتیم، اونا قرار یک مسابقه را برگزار کنن، اگر شد ما بتونیم در وجه در مسابقه اونا عضویت بگیریم و بتونیم داخل شویم، چون مسابقه شخصی خودشون است، کشوری خودشون است. حالا ما بسیم بخاطر یزی که بتونیم امول سطح ورزشکارا بالا بره و یکی در مسابقات اشتراک کنن، به خاطر همانگی امراشون جریان داره. اگر شد که در وجه ما همانگی داریم، سه موجه میتونه که تعدادی از ورزشکارا خود در اون سابقه معرفی کنیم.
چند نفر عضویت تیم ملی را دارن؟ چه تعداد بچه هست؟ چه تعداد دختر؟
در کل 50 نفر ما تیم ملی سهمیه داریم که در دا هر سبک جدا جدا است. مثلا در سبک جاده 12 تا دختر است، 15 تا بچه ها. در کوهستان بچه ها 6 تا بچه هستند ولی دختراشون هنوز نیستند. در بخش سبک آزاد 6 نفر است که 2 تا در بخش دختر هست و 4 تاشون در بخش پسر هست. و همچنون ما در بخش پیشکسوت ها یا 2 تا از کسایی را داریم که مدودن چه بالای 40 سال میشه که باید سرانی میکنن، اونا 2 نفر به شکل افتخاری و ای که جزء فدراسیون باسکتبال است و همراه بچه‌ها همه در تمرین هستند، اونا را هم شامل تیم ملی ساختیم. فقط مانده در بخش ترک ما، در بخش ترک ملی از کار جریان داره که اونا را ما اگر تانیستیم برشون برنامه بگیریم و شامل اصلی کنیم.
وال هم علی صابری ورزشکار رشته جوجیتسو در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
علی است، اسم من تخلص من صابری است، 20 سال سن دارم، تقریبا مدت 7 سال میشه ورزش جوجیتسو را پیش میبرم. جوجیتسو را از سال 1390 آغاز کردیم، تقریبا 8 سال میشه نزد پدر خود. علاقمندی خود من از فردی به ورزش داشتم، وقتی خود بودم هم بسیار زیاد شوق علاقه داشتم که به کلاب برم ورزش کنم. جدا از اینکه خودم علاقمندی داشتم، خانواده هم تشویق میکردن، همیشه وقت میگفتن که تو باید ورزشکار شدی، دایده قهرمان شدی، اونا هم همیشه وقت تشویق میکردن، میگفتن باید کلاب سبوری. از همه چیز هم مهمتر میگفت باید کلاب سبوری غیراجوری نکنه. هم خودم شوق داشتم، هم خانواده تشویق کردن. عضویت ملی تقریبا 4 سال میشه که دارم. دو بار در تیم ملی اشتراک کردیم، دو بار اول شدیم و یک بار هم در تیم ملی دوم شده بودم. یعنی 2 سال عضویت تیم ملی رو به حیث نفر دوم و 4 سال دیگه عضویت تیم ملی رو به حیث نفر اول دارم. مسابقات خارجی سال 2019 در مسابقات آسیایی در کشور مغولستان یا نام انگلیسی منگولیا میشه اشتراک کرده بودم که از اینجا مدال برنز در وزن 85 کیلوگرم به دست آوردم. مسابقات خارجی فعلا یک تا داشتیم و انشاءالله سه هفته بعد دیگه یک مسابقه خارجی در کشور روسیه است، بین المللی است. روزا در 12 کشور اشتراک میکنه و آمادگی ها جریان داره برای اون مسابقه خارجی. فعلا یک مدال برنز دارم و همچنان در رنکینگ جهانی فدراسیون جوجیتسو در بخش فول کانتکت نفر سوم در جهان هستم. خودم در وزن 85 کیلوگرم. خاطره خوش و تلخ زیاد است. یک خاطره ای که متاسفانه یک شب تمرین میکردم دستم شکست، یک خاطره تلخ ماست که در تمرین دستم شکست بود، ولی بازم من وقتی جور شدم پرشاخ‌تر از قدیم به تمرین آمدم. بعضی کسا هست مثلا وقتی از تمرین صدا میبینه از تمرین دل زده میشه، ولی من پرشاخ‌تر و پر انرژی تر به تمرین آغاز کردم. خاطره خوشم امو خاطره خوشم است که وقتی منگولیا برای اولین بار تانستم که مدال خارجی کسب کنم، واقعا به خاطر خوش بود. در کنار ورزش فعلا درس میخوانم، متعلم شدم دوازدهم در یکی از مکتبهای دولتی هستم و همچنان روزانه شغل آزاد دارم، یک موتروانی میکنم. پیام به جوانایی است که باید ورزش کنند، درس بخوانند. تنها راه گزینه پیشرفت در کشور میتونه درس و ورزش باشه.
و همچنان از دخانیات، از مصرف دخانیات یا ضایع کردن وقت. مثلا بعضی جوانان هر روز با دوستای خود یک جای میشن چکر روش. درست است، تفریح نیاز است، یعنی وقت خود را نباید ضایع کنن، باید وقت خود را سر درس، سر ورزش، سر چیزای ضایع کنن که سود داشته باشه و بتونن مصدر خدمت به کشور وطن خود باشه.
در این بخش برنامه توجه کنید به مطلب معلوماتی در مورد ورزش باسکتبال که همکارم فرشتانه دا آماده کرده است.
ورزش باسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت، استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا، رایج کرد. اسمیت از کانادا بود و تابعیت امریکا را داشت. بازی باسکتبال همان وقت به زودی در مناطق دیگر گسترش یافته و علاقمندان زیاده پیدا کرد. در سال 1894 برای این بازی قوانین ساخته شد و در سال 1904 میلادی زمانی که سومین مسابقات المپیک انجام می شد این بازی از سوی امریکایی ها انجام شده و بعدا به کشورهای اروپایی انتقال یافت. در سال 1913 میلادی در کشورهای آسیایی به خصوص در فیلیپین، چین و روسیه رایج شد و بازیکنان خود را پیدا کرد. در سال 1932 میلادی برای این ورزش فدراسیون جهانی ایجاد شد. هرچند در نخست این ورزش میان 50 ورزشکار بازی می شد، اما بعدا این تعداد به 10 بازیکن کاهش یافت. در حال حاضر این بازی با حضور 2 تیم 5 نفری بازی می شود. هر تیم می تواند تا 12 نفر عضو داشته باشد، اما تنها 5 نفر وارد میدان بازی می شوند. برای هر مسابقه این بازی 4 داور تعیین می شود. 2 داور میدان و بازیکنان را نظارت می کنند. داور سومی منشی میدان خوانده می شود و داور چهارم نمرات هر دو تیم را می شمارد. وقت بازی برای جوانان 50 دقیقه شامل 2 بخش 20 دقیقه و 10 دقیقه تفریح است، اما اگر نتیجه بازی مساوی باشد 19 دقیقه وقت اضافی در نظر گرفته می شود. میدان باسکتبال بین 25 تا 27 متر طول داشته و عرض آن بین 13 تا 15 متر پذیرفته شده است.
شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار همه‌تان.